خیلی نمیشه امید به این داشت که مثلا یه جوانی رو ما روبرو بکنیم و اون نهاد خاص مثلا وزارت مسکن بتونه سریع مثلا یک واحدی رو در اختیارش قرار بده، یا اینکه یک وام کلانی بهش داده بشه که او پرداختش براش آسون باشه، یا اینکه بشه یه شغل مناسبی براش در نظر بگیم. ببین ما یادمون نره که دهه 90 یعنی از سال 1390-91 تقریبا تا سال 1400 گاهی رشد اقتصادی کشور منفی بوده و گاهی مثبت بوده در عددهای بسیار پایین، معدلش صفر تقریبا. یعنی ما یک دهه هیچ رشد اقتصادی و توسعه اقتصادی در معنای علمیش در کشور نداشتیم. این معنیش چیه؟ معنیش این است که کسانی که در طول این دهه به سن ازدواج رسیدن، به دلیل اینکه ما نتونستیم براشون کارآفرینی بکنیم، شغل براشون ایجاد بکنیم، مسکن مناسب براشون تهیه بکنیم، طبیعتاً امکان ازدواج رو یا از دست دادن یا ازدواجشون به تأخیر افتاده، که هر دو آسیب‌هایی داره که امروز در جامعه شبه ما شاهدش هستیم.
فرض بر این بگذاریم آقای دکتر که الان آپسری داریم که تحصیلات عالیه داره، فوق‌العاده باهوشه و جانم کارم داره، ولی الان هیچی نداره. آیا ما باید اقدام بکنیم برای ازدواج ایشون؟
من معتقدم اگر خانواده ها در یه حد اقلی که براشون امکان پذیر هست بتونن مقدمات رو فراهم بکنن، مثل مسکن و لوازم زندگی و یک شغلی برای این آقا پسر دست و پا بشه، حالا چه خودش پیدا کنه به حسب مهارتی که داره یا سرمایه‌ای که خانواده اگر داره بده، عرض میشه خدمتون که میشه زندگی کرد. اما اگر اینها نباشه، خب میدونیم به مشکل برمیخورن. گاهی افراد با همین نسخه‌ای که موضوع برنامه شماست میگن حالا فعلا میریم خواستگاری، بعدن عقد میکنیم تا ببینیم به کجا میرسیم. گاهی میبینیم که عقدهای 4-5 ساله، و من گاهی عقدهای 8 ساله دیدم که به امید این که قرار از زندگی تشکیل بشه رفتن وارد یک رابطه ای شدن، ولی امکانات اولیه چون فراهم نشده متاسفانه همچنان در بنبستن، نه میتونن جدا بشن نه میتونن برن زیر یه سقف زندگی بکنن، و این یه معضلی است که جوانان ما گاهی باش روبرو.
خیلی متشکریم. رسیدیم به ساعت 10:33 در برنامه بتوان زندگی.
بایدها و نبایدهای اقتصاد خانواده در بتوان زندگی. از شنبه تا چهارشنبه ساعت 10 صبح، موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز، به توان زندگی.
همینطور که دارید برنامه رو گوش میکنید، لطفاً به این سوالم پاسخ بدین که خانواده ها چه نقشی در تربیت پسران دارن، به خصوص در حوزه مسئولیت پذیری، آنگونه باشه که این عزیزان بتونن در آینده یه زندگی رو بچرخونن.
فرزندان پسری که خانواده مسئولیت پذیر نیستن، به نظر من همه اینا تقصیر خانواده است. به اون یاد ندادن که مسئولیت زندگی رو گردن بگیره. به فرض شیر آب خراب شد، پدره رفته درست کرده، یا خریدی شده مادره رفته انجام داده. خب این بچه وارد اجتماع بشه میشه مصیبت دیگه. فرزند تشکیل زندگی بده همونه.
متشکرم از تماستون.
همش تکیه به پدر مادر نباید باشه. وقتی جوونی نمیتونه رو پای خودش باشه، نمیتونه خودش بچرخونه، چطور ممکنه کسی دیگه خوشبخت کنه؟ به نظر من باید جوون از خودش هم حرکت کنه، فقط تکیه به پدر مادر نباشه. از کاشان سوختن خواهش هم اینه، آیا من اجتماع میکنم و سوقی هم که ما اکثرا خودمون تو پای خودم بودیم و خودمون درآمدی کسب کردیم، تقلیل چیه نو میسنجیدیم بعد ازدواج کردیم.
با سلام و خدا قوت خدمت شما گرامیان. من فکر کنم اینطور نیست، یعنی پسری شغلی نداره، کاری نداره، به این امید که ازدواج کنه بره سر کار، نه، این اشتباهه و مشکلی بر مشکل اضافه میشه، به خصوص در این دوران. من خودم پسر دارم، البته پسرم سر کار میره، ولی خب مشکلات جوونا رو من دارم میبینم. متشکرم. من فاطمه منصورم از بابا، خدا نگهدار.
متشکرم که تماس گرفتین. خانم فرزانه تجریش نوشتن که خانم نوزنی خیلی مخالفم، پسر باید حداقل درآمدی داشته باشه، یه واحد خونه داشته باشه بعد ازدواج بکنه. بنده با نظر آقای دکتر موافقم. یعنی چی که پسر مطلق صفر باشه؟ مگه میشه آخه؟ مگه میشه یه زندگی رو راه انداخت؟ 1235 گفتن که ما که در بازی خلقت در واقع خیلی کوچک آفریده شدیم و ظاهرا ممکن نیست به این زودی ازدواج برای ما اتفاق بیفته. ۹۹۸۳۹۶ گفتن یکی از برادران با حداقل درآمد ازدواج کرد، خدا رو شکر الان زندگی خوبی داره، ولی یه برادر دیگه هم الان 40 سالشه همینجوری واسه خودش داره مجرد میچرخه. آقای بابک قیصری هم از شیراز نوشتن من موافقم و این باعث موفقیت آقایون میشه، باید ازدواج کرد حداقل با حداقل ها.
بخردانه و آگاهانه نیست که ما آدمی که خود رو نمیتونه کنترل کنه، خود رو چه مدیریت کنه. ازدواج خودش ممکنه دارای تنش ها و چالش هایی باشه، چون ازدواج با ازدواج آدم به جامعه جدیدی وارد میشه، یک نفری باهاش قراره با زندگی بکنه، با تنش‌های چالش‌های زندگی، و یه خانواده‌ای خواهد داشت و فرزندانی خواهد داشت، طبیعتاً محیط جدیدی براش به وجود خواهد آمد. کسی که توانایی حل مسئله برای مشکلات خودش نداره، کسی که مهارت‌های زندگی رو بلد نیست، کسی که آگاهی نداره که به صورت منطقی آرام زندگی خودش رو اداره کنه، چطوری میتونه یه زندگی دوم رو اداره کنه؟ طبیعیه اینجور آدما بعد از ازدواج خیلی کم ممکنه آگاه بشن، اما نیاز به مراقبت خیلی زیادی دارن و آگاهی برسن که خیلی سخت، هزینه بره، مسائل مختلف اجتماع ستیز ممکنه دوچارش بشن.
بله متشکرم از تماستون. و اینجاست که نقش خانواده و تربیت خانواده بسیار پررنگ نشون داده میشه. اما در این بخش از برنامه میخواییم یک ترانه عاشقانه تقدیم بکنیم به همه کسایی که عاشقانه در کنار هم دارن زندگی میکنن.
هوای تو مستم، ای پریزاده مو پریشان، روی از این خسته ده برمگردان. ما افسونگر سر به زیرم، پایش خمس الهی بمیرم، هرچه خواهی بگو آخر کار، عشق خود را برایم نگر. هوای تو مستم. ای پریزاده مو پریشان، روی از این خسته ده برمگردان.
امیدوارم از بن جان که همه کسایی که واجد شرایط هستن انشالله بتونن برن سر خون زندگیشون و یک زندگی شیرین و پر حلاوت رو تجربه بکنن. خب همچنان در خدمت آقای دکتر شریف یزدی هستیم، جامعه شناس و روانشناس اجتماعی، تا الان کلی نکته ازشون یاد گرفتیم. آقای دکتر، با توجه به مسائلی که دوستان مطرح کردن، چیزهایی که گفتن در خصوص تربیت، مسئولیت پذیری و همراهی خانواده و همینطور شرایط اقتصادی نسبتاً مناسب تا بتونه فرد وارد زندگی مشترک بشه، از نظر شما یا آقا پسر چه ویژگی باید داشته باشه تا واجد شرایط باشه برای ازدواج؟
از نشه خدمتون که خب بعد اقتصادی رو صحبت کردیم دیگه، تکرار نکنیم. 15-16 آیتم روشن و مشخص وجود داره برای اینکه یک فرد باید آمادگی داشته باشه که وارد زندگی متأهلی بشه.
بله.
یکی از اونا این است که ما اگه بخوام از بعد منفی قضیه مثلا ورود بکنم، کسانی که هنوز غرق در گذشته هستن، یعنی یک شکست عاطفی خوردن و هنوز درگیر اون مسئله هستن، طبیعتا اینا آمادگی برای ازدواج ندارن. همینطور وقتی که ما هنوز به اندازه کافی به همدیگه اعتماد نداریم، اساسا دوره نامزدی خانم نوازنی برای نامزد بازی نیست، برای شناخت عمیق‌تر از همدیگه است که ببینیم به درد ازدواج می‌خوریم یا نه. خب ما وقتی که هنوز اعتماد کافی به همدیگه پیدا نکردیم، نباید بریم زیر یک سقف و با همدیگه به اصطلاح زندگی کنیم. اگر به اندازه کافی شریک زندگیمون رو دوست نداریم، باید صبر کنیم ببینیم که این دوست داشتن آیا ایجاد میشه یا نه. یکی از آسیب‌های بزرگ برای کسانی که میخوان ازدواج بکنن این است که خیلی سریع آشنا میشن، خیلی سریع تصمیم گیرن و خیلی سریع ازدواج میکنن.
بله.
کسانی که تازه آشنا شدن نباید ازدواج بکنن، باید یک زمانی رو بدن که از دید ما حدود 400 تا 500 ساعت گفتگوی کارا و ارتباط نزدیک با همه که بیشتر بتونن همدیگر رو بشناسن. یکی از معیارهای این که آیا ما آمادگی داریم برای ازدواج با طرف مقابلمون یا نه، این است که آیا رازهامون رو به همدیگه میگیم یا هنوز مخفی میکنیم. اگر قرار بر این است که در زندگی ما رازهامون رو مخفی بکنیم، طبیعتاً این نشان دهنده این نکته است که ما آمادگی برای ازدواج نداریم. یه وقتایی ما با بعضی از افراد روبرو میشیم که اینها کسانی هستند که توان سازش ندارن. سازش بسیار اهمیت بالایی رو داره در زندگی و میتونه عرض میشه خدمتون که کمک بکنه به داستان. در بعد اقتصادی اگر زن و مردی، پسر و دختری هنوز به این بعد نرسیدن که در زندگی مشترک، در حقیقت مباحث اقتصادی یک امر کاملا مشترک بین دو طرف و یک قرارداد روشن مشخص اقتصادی بینشون وجود نداره، معنیش این است که هنوز این آمادگی براشون نیست. باز در بعد اقتصادی، پسری که قرار هست برای خواستگاری یک دختر خانم، باید از نظر تصور و توسع فکری و اندیشه‌ای و روانی به حدی رسیده باشه که یاد بگیره که پولی رو که او داره به طور مستقیم در میاره همش مال اون نیست، میتونه و باید این رو برای همسر و بعدن برای فرزندانش، حتی گاهی با اولویت اونها هزینه بکنه و خرج بکنه. باز از بعد اقتصادی باید در نظر بگیریم که ما نمیتونیم خودمون رو مقایسه بکنیم با سایر افرادی که در دایره 1 و 2 زندگیمون قرار دارن. مثلا فرض کنید که بسیاری از دختر خانم ها به غلط متاسفانه آقا پسری که اومده برای خواستگاری رو مقایسه میکنن با پدری که مثلا 40 ساله داره کار اقتصادی میکنه، یا اون رو مقایسه میکنن با برادری که 10 سال 15 سال به لحاظ سنی بزرگتره. گاهی ما خودمون رو مقایسه میکنیم با باجناق، یعنی مثلا کسی هست تو این خانواده قبلا ازدواجی صورت گرفته. اینها همه بعدهای اقتصادی مهمی است که باید ما بهش توجه بکنیم. یه بعد دیگه یه هم که هست که بسیار اهمیت داره، حداقل ها رو ما گاهی در این میبینیم که حتما باید یه خونه ملکی داشته باشیم، یه ماشین داشته باشیم، در حالی که میشه بخشی از اینها رو به شکلهای دیگر هم تأمین کرد. مثلا یک خونه ای رو ما کوچکتر اول شروع کنیم با 2 نفر، بعد که بچه اومد بزرگترش کنیم، یا روزهای اول زندگی اگر ماشینی هم نبود بتونیم از وسایل عمومی استفاده کنیم.
و خانواده پسر چقدر میتونه تاثیرگذار باشه دکتر در تربیت این آقا پسر که بتونه تمام این چیزایی که شما فرمودین رو در واقع مد نظر داشته باشه و حداقل حالا به شکل ضعیف آغاز بکنه تا حرفه‌ای‌تر بشه در روند زندگی؟ تربیت خانواده پسر چقدر اهمیت داره؟
ببینید، مطالعات میگه که پدر و مادر برای فرزند اول حد اکثر تا 35% منبع تربیتی هست و برای فرزند دوم و سوم و بعد از اون 15 و گاهی به 10% کاهش پیدا میکنه و فرزند اول تبدیل میشه به منبع اصلی تربیتی. بنابراین ما اگر بخوایم همه بار رو بندازیم رو دوش خانواده، داریم یه حرف غیر علمی میزنیم. یعنی میخوام بگم 65% تربیت هر انسانی خارج از حوزه خانوادش اتفاق میفته، مثل رسانه، مثل مدرسه، مثل گروه همسال و امثال اینها. اما اون میزانی که خانواده در توانش هست اگر بتونه بیشترین تلاشش رو بکنه، بله، حتما بیشترین اثر رو داره، مخصوصا بین 6 تا 8 سال اول زندگی. و یه بعد خیلی مهمی هست که متاسفانه خانواده ها به اون کمتر توجه دارن، تربیت اقتصادی فرزندانه. یعنی ما همینطور که فرزندمون رو از بعد اجتماعی، از بعد فرهنگی، از بعد اعتقادی، از بعد روانی، از بعد آموزشی، از بعد بهداشتی داریم تربیت میکنیم، باید یک بعد بسیار مهمی رو در تربیت فرزندمون در نظر بگیریم و اون بعد اقتصادی است. به این معنی که فرزند ما یاد بگیره 1 چگونه هزینه بکنه، 2 بعدها چگونه پول به دست بیاره، کجاها صرف جویی بکنه و کجاها بتونه به خوبی این پول رو خرج کنه.
بسیار عالی. خب در لحظات باقی مونده چند تا سوالم بپرسیم از آقای دکتر. خانم عزیزه نوشتن که پسر من 40 سالشه، کارمند حقوق حداقلی داره، خودش چیزی نمیگه ولی من نمیدونم چیکار بکنم، آیا قدم پیش بگذارم برای ازدواجش یا خیر نمیدونم چیکار بکنم.
پاسخ خیلی روشن است که اگر حداقل‌های زندگی تأمینه، یعنی ایشون به لحاظ اقتصادی یک درآمدی داره که میتونه زندگی رو پیش ببره و خانواده هم میتونه کمک بکنه که مسئله مسکن ایشون حل بشه، اگر خواستگاری در جایی برن که با یه دختر خانومی که نسبتاً سازگاری بالاتری داره، آرزوهای دور و دراز اقتصادی رو از همسر نداره، بله بسیار خوب است که این اتفاق انشالله بیفته.
بله، گفتن 35 سالمه، کارشناسی دارم، یک شغلی دارم که درآمدم البته خیلی کمه، در واقع با موازی، اینطوری نوشتم، موازی با تحصیلاتم نیست و میترسم ازدواج بکنم که موردی که پیدا بکنم با شرایط من کنار نیاد. نظر شما چی؟
خب نکته اولش اینه که بگردن موردی پیدا کنن که با شرایطشون کنار بیاد. بله. که این روزها ما میدونیم دختر خانم ها خیلی هاشون برخلاف تبلیغاتی که صورت میگیره واقعا میزان سازگاریشون بالاست. من میبینم از نزدیک بین دانشجوها ارتباطی که باشون هست. نکته اول و نکته دوم این است که این روزها میدونیم که خانم ها هم خیلی علاقمندن که کار کنن.
درسته.
و زن و مرد در کنار همدیگه انشاءالله درآمد داشته باشن، یک زندگی حداقلی مناسب خوب رو میتونن تشکیل.
یه جمله طلایی بشنویم از شما دکتر.
اون این است که هیچ انسانی به رشد کافی نخواهد رسید مگر اینکه ازدواج بکنه و مگر اینکه فرزند داشته باشه.
خیلی متشکرم از شما آقای دکتر علیرضا شریفی عزیز، جامعه شناس و روانشناس اجتماعی، که امروز در برنامه حضور داشتن و از دانششون بهره بردیم. متشکرم. آرزو میکنیم که همه جوونا انشالله زندگیشون پر برکت باشه، بتونن ازدواج بکنن، برن سر خونه زندگیشون و یک زندگی شیرین رو تجربه بکنن. تا فردا، خدا نگهدار.
کنکاش در دل تاریخ، سیر اقتصاد جهان در شنیدنی‌های تاریخ اقتصاد. به نام خدا. سلام. شاید براتون جالب باشه بدونید اولین قدم‌ها تو شکل گیری اقتصاد و تجارت مبادله کالا به کالا بوده. کم کم بعضی کالاها با ارزش‌تر شدن و یه جورایی معیار سنجش بقیه کالاها شدن. مثلا در یونان گاو نر، در سریلانکا فیل و در برونئی جمجمه انسان. با پیشرفت تمدن، فلزات و اشیای زینتی مانند طلا و نقره به جای آن کالاها معیار قرار گرفتند. سکه یک تکه فرزه که وزن و عیار مخصوصی داره با علامت مخصوص یا مهر کسانی که اون رو ضرب میکنه. اولین سکه هایی که در دنیا ساخته شد 7 قرن قبل از میلاد مسیح بود که توسط لیدی ها در آسیای صغیر ساخته شد. سکه های اولیه از جنس مخصوصی که الکتروم نام داشت ساخته میشدند. الکتروم یک ترکیب طبیعی است که 75% طلا و 25% نقره داره. این سکه ها به شکل و اندازه یک لوبیا بودند و تقریبا یک پول رسمی محسوب می شدن. سکه های طلا با ارزش ترین سکه ها به حساب می اومدن و هنوز هم ارزش بالایی دارند. بعد هم ارزش سکه نقره بالاتره. شاید براتون جالب باشه بدونید سکه نقره و طلا توی ایران اسم هم داشتن. درهم از نقره و دینار از طلا ساخته می شده. و جالبتر از اون این که هنوز هم دینار واحد پول کشورمونه. یعنی ریال معادل 1000 دینار محسوب می شه. تومان یا همون تومن خودمون واحد نیمه رسمی شمارش پول ماست. تومن از قرن 7 متداول شد. تومان که از زبان مغولی وارد زبان فارسی شده به معنای 10,000 که هر یک تومان یعنی 100 قران و معادل 10,000 دینار. بعدها پول کاغذی یا همون اسکناس رواج پیدا کرد. جالبه بدونید خاندان سونگ در چین جنوبی اولین کسانی بودند که اسکناس رو باب کردند.
از دیروز تا به امروز سال هاست که هوای شما را داریم. لوازم خانگی شریفیان، تولید کننده محصولات سرمایشی و گرمایشی، محصول شرکت همدان ترانس.
دوماس، محصولات لبنی
دوماس،
پنیر و خامه و کش
دوماس،
با دوماس سلامتی همیشه پا برجاست،
پنیر پیتزا و شیر و ماست.
دوماس،
دوماس سلامتی با ماست.
دوماس سلامتی با ماست.
دوماس یعنی دوغ و ماست.
اطلاعیه مهم، در شهر لوازم خانگی کف قیمت تضمین شده، یعنی اگر خریداران محترم حتی بعد از خرید هم قیمت ارزان تر پیدا کردند، می توانند علاوه بر عودت این مبلغ 20% آن هم جایزه نقدی بگیرند. شهر لوازم خانگی.
شودر همیشه به ادامه دادن فکر میکنه و بعد از هر قلهی قله دیگهی رو میبینه. ایستادن بر فراز کوه پایان راه نیست، آغاز راهه. یک چشمانداز بی انتها پایان نداره. موفقیت یک قله ندارد.
شیرالات شودر، چون جزئیات مهم است.
خرید اقساطی دارم، میشناسی جایی را شما؟
فقط سرام.
فرش بزرگ، یخچال تک،
یه گاز خوب، تخت و تشک،
فقط سرام.
همه اینا
فقط سرام.
الکی میگی؟
جون شما.
خرید اقساطی تا نیم میلیارد،
فقط سرام.
هر چی که دست گذاشتی روش بردا بیا،
فقط سرام.
لوستر، مبل و چایی‌ساز، اصلا جهاز کامل، وسایل ورزشی تا باشی همیشه ساله. لپتاپ میخوای، موبایل میخوای،
فقط سرام.
تزیین قیمت باحال،
فقط سرام.
اقساط طولانی داره با چک بدون ضامن، با حمل رایگان ببر هر جا میخوای وسایل. الکی میگی؟
جون شما.
پس شد کجا؟
سرای بزرگ ایرانی با تنوع بی‌نظیر کالا و اقساط در شهرهای قم و اصفهان و به زودی در تهران. تلفن 025-31-02.
اینجا سرزمین موج‌های آبی است. 60 سرسره آبی پرهیجان، بزرگترین استخر موج خاورمیانه، دو رودخانه وحشی. تخفیف خرید بلیط آنلاین شنبه تا سه‌شنبه 20%.
روی خط باشید.
وقت مراجعه میکنیم ما در این حالت به دادگاه،
قراردادش تموم شده یک سالش،
چهار ماه ایشون رو من اجازه